بحران امنیتی رو از سر خودش کم بکنه.
سپاسگزارم فرنوش رام، همکار رادیو فردا که از اسرائیل ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به صحنه سیاست داخلی این کشور و امیدها برای بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت دوباره در اسرائیل. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و بیایم ما ادامه بدیم در کنار شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست، اما این تحریم‌ها در دوره اعتراض‌های سراسری در ایران شکل تازه‌تری هم به خودش گرفته، از جمله مطرح شدن تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئله‌ای که بسیاری میگن که در قاموس تحریم‌ها نمی‌گنجه و به لحاظ حقوق بین‌الملل امکان چنین کاری شاید وجود نداشته باشه. اما تحریم‌های دیگری هم در این مدت شاهد بودیم، از طرف آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و اروپایی‌ها، و از طرف دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی هم در واکنش، همین امروز لابلای روزنامه‌ها اگر یک سری بزنید و مروری بکنید می‌بینید که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که ما هم اقدامات متقابلی رو در نظر گرفتیم و صحبت از تحریم‌هایی هم شده و فهرستی هم به همین منظور بیرون اومده از اسامی طرف‌های غربی که مورد تحریم قرار گرفتن. اما آیا همه اینها در یک کفه ترازو و به یک اندازه با یک وزن مشخص هستند، یعنی تحریم های غربی ها و تحریم های جمهوری اسلامی؟ این موضوعیه که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد پاسخ میده بهش.
این مسئله در واقع اعمال تحریم در حقوق بین الملل یه امر قانونیست، یه امریست که حقوق بین الملل به رسمیت شناخته و در روابط بین الملل به این صورت اعمال میشه که اگر یک کشوری به هر دلیلی معتقد باشه که کشوری دیگری که باش یا رابطه داره یا به هر حال در سطح بین المللی در واقع یک بازیگره، اگر معتقد باشه کشوری که یک کشور دیگه عمل کردش مغایر حقوق بین الملل، غیر قابل قبول، مخالف تمام تعهد یا بعضی تعهداتی است که اون کشور نسبت به جامعه بین المللی داره، حقوق بین الملل این امکان و اجازه رو داده به کشورها که خودشون تصمیم بگیرن که در رابطهشون در مقابل اون کشوری که از دیدگاه اونا خطاکار هست و نقض کرده حقوق بین الملل رو، تحریم هایی رو اعمال بکنن. بنابراین این عملکرد دولت امریکا، دولت کانادا و حالا به طور گسترده در اتحادیه اروپا علیه ایران، به خصوص در رابطه با تحولات اخیر در چند هفته گذشته و اتفاقاتی که افتاده، اینها رو باید نشان این دونست که این دولت‌ها از عملکرد دولت ایران در این زمینه، از در واقع پاسخی که دولت ایران به اعتراضات داخلی داده راضی نیستن، مخالفن و فکر میکنن که این پاسخ مغایر وظایف حقوقی دولت ایران نسبت به اتباع خودش هست و این تحریم ها رو اعمال کردن. در مقابل البته باز مطابق حقوق بین الملل اون کشوری که مورد تحریم قرار میگیره این حق رو داره که تحریم های متقابلی رو ایجاد بکنه و تا اونجایی که در امکانش هست بتونه پاسخ بده به این تحریم ها، خلاف قانون نیست. مطابق مسئله اصلی شما یا در واقع اصل موضوعی که شما مطرح کردید از دیدگاه من اینه که تأثیر این تحریم ها ضمن اینکه قانونی هستن، ضمن اینکه از نظر حقوق بین الملل مورد قبول هستن، تأثیرشون به چه ترتیبه و میشه اونا رو با هم مقایسه کرد یا نه؟ طبعا نه. واقعیت روابط بین الملل خیلی روشنه در این زمینه و اون این است که کشورهایی که بازیگرای قدرتمند هستن در دنیا، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، ابزار متعددی دارن برای اینکه نظر خودشون رو در برابر یک کشور دیگه به نتیجه برسونن، اعمال بکنن، اونها موفق‌ترن در تحریماشون. و در این مقایسه‌ای که الان هست، یعنی ایران از یک سو و امریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی به طور کلی از سوی دیگه، به نظر من جواب خیلی روشنه که ایران این امکان رو نداره که به صورت مؤثر بتونه پاسخ این تحریم ها رو بده. روی کاغذ ممکن است مقام ها یا دستگاه ها یا سازمان های مختلف کشورهای غربی رو ایران تحریم بکنه، ولی این دستگاه ها، مقام ها، سازمان ها علی اصول هیچ نیازی به تماس با ایران نداشته باشن، در حالتی که در مورد ایران اینجور نیست و نبوده. ایران کشوری است که ارتباط خیلی قوی با کشورهای غربی داشته و به همین دلیل تحریم ها حتی اگه در حد محدود هم باشه طبعا تأثیر خواهد گذاشت داخل.
آقای محمودی، تا چه اندازه تحریم هایی که از سمت آمریکا یا کشورهای اروپایی که متحد ایالات متحده هستند اعمال میشن واقعا در چارچوب های حقوقی قرار دارند؟ و بعضی وقت چون دیدید که منتقدان اعتقاد دارن که برخی از این تحریم ها هم اونطور که باید و شاید نمیتونن عمل کنن و از چارچوب های حقوقی فراتر هستن و قابل اعمال نیستن و از طرفی بیشتر در قالب لفاظی های سیاسی میگنجن، آیا میشه به طور کلی نگاهی کرد که تا چه اندازه این تحریم ها سنجیده میشن و به لحاظ منطقی با قوانین حقوق بین المللی همخونی دارن؟
به نظر من دو مسئله، یعنی در واقع پاسخ شما، من باید به دو مطلب اشاره بکنم. یکی این که دست دولت ها علال اصول خیلی بازه در اعمال تحریم ها علیه کشور دیگری که به همون دلایلی که عرض کردم ناراضی هستن از رفتارش. منتها حقوق بین الملل به هر حال یه مقداری در واقع محدودیت های ایجاد کرده، یعنی ضمن این که کشورها این اختیار رو دارن که تحریم بذارن، ولی محدودیت ها حقوق بین الملل رو هم باید ملحوظ داشته بدارن. این محدودیت ها در اولینش و مهمترینش مسئله تساوی حقوقی کشور هاست، یعنی این که قوانین یک کشور نباید هیچ وقت از قوانین کشور دیگری مهمتر فرض بشه. و یکی اینه، و البته نتیجه این مسئله، یعنی نتیجه این تساوی کشورها و حاکمیت، تساوی حاکمیت کشورها، یک نتیجهش هم این خواهد بودش که بعضی از تشکیلات، سازمانها، افراد در هر کشوری در مقابل تصمیمات اجرایی کشورهای دیگه مسئولیت دارن. این اصل مسئولیت دولت ها در واقع در حقوق بین الملل یه اصل جا افتاده است، و اگه این تحریم ها به نحوی در واقع ناقض اون اصل بشه، اصل تساوی کشورها بشه، طبیعی است که محدودیت ها حقوق بین الملل مخالف، یعنی در واقع این رو غیر قانونی میکنه یا نامؤثر میکنه. ولی در خارج از اون البته هیچ مسئله نیست. مورد دومش هم این است که تحریم هایی که نتیجه عملیش مخالف حقوق بین الملل باشه، مثلا فرض کنید تحریم بکنن که هیچ نوع دوایی به این کشور فروخته نشه یا هیچ نوع غذایی به این کشور فروخته نشه، مسائلی که با حقوق بشر پایه در واقع ما ارتباط دارن، در این مورد هم حقوق بین الملل البته محدودیت‌های ایجاد کرده. بنابراین هر نوع تحریمی رو نمیشه اعمال کرد در مقابل کشورهای دیگه، ولی به هر صورت دست دولت ها خیلی بازه در این که انواع و اقسام تحریم ها رو اعمال بکنن علیه کشورهای دیگه.
و این تحریم ها به طور گسترده میتونه تأثیرات حقوقی رو به جا بگذاره در ارتباط با کشوری که هدف تحریم قرار میگیره؟
البته تحریم ها طبعا میتونه تأثیر بذاره. یک گرفتاری عمده تو حقوق بین الملل و روابط بین الملل این است که حتی زمانی که شورای امنیت تصمیم میگیره به اعمال تحریم ها، همیشه همه کشورها که از نظر حقوقی هم موظفن این تحریم ها رو رعایت بکنن، این کار رو نمیکنن. مواردش هم زیاد بوده، در مورد مثلا صدام حسین و عراق سالها طول کشید تا کشورها به طور یک پارچه شروع کردن به اعمال تحریم ها. در مورد آفریقای جنوبی که مثال بهتری هست همینجور بود، ضمن اینکه رژیم آپارتاید رو سالها مورد تحریم سازمان ملل کشورهای مختلف بود، ولی این تحریم ها درست اجرا نمیشد. فقط اون 3-4 سال آخر قبل از فروپاشی رژیم آپارتاید بود که کشورها به این نتیجه رسیدن، یعنی همزمان با تحولات داخل روسیه و در سطح بین المللی به این نتیجه رسیدن که این رژیم قابل قبول نیست و تحریم ها رو یک پارچه و به طور مؤثر انجام دادن و به نتیجه هم رسید، با وجودی که